با اعلام ساعت 7 شب از شما دعوت میکنم شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در 7 شب 5 بهمن ماه در کنار شما هستم با مجله شامگاهی رادیو فردا، در شبی که تیم فوتبال استقلال و همچنین شهر خودروی ایران در دبی و در شارجه به مصاف حریفانشون رفتن در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا. البته بازی استقلال 1-0 جلوه به نفع این تیم، البته شهر خود رو با تیم بحرینی به تساوی 1-1 تا اینجا رسیدند. قطعا در ادامه این برنامه شما رو در جریان نتایج خواهیم گذاشت و همچنین نگاهی هم خواهیم کرد به بازی امروز استقلال با رقیب کویتی خودش. اما بیش از آنچه که الان من توضیح دادم، خبرهای ورزشی رو بذاریم کنار و اتفاقات ورزشی رو ازش بگذاریم، بریم سراغ خبرهای خودمون. همراه بشیم با رضا جمالی و بعد هم برمیگردیم و مجله شامگاهی رو در کنار شما ادامه میدیم.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزیر خارجه ایران میگوید که حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست و تنها شرط مذاکره برداشت داشته شدن تحریم‌ها از سوی واشنگتن است. محمد جواد ظریف در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل، آنچه اطاعت اروپایی‌ها از آمریکا خواند، آن را فاجعه خوانده و گفته است که اگر اروپایی‌ها بخواهند تحریم را برگردانند، هر گونه عواقب احتمالی آن را مسئول خواهند بود. تهران پیشتر گفته بود در صورت رفتن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و بازگشت تحریم‌های این سازمان از NPT خارج می‌شود. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران گفت فردی که به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داده در زندان است. پیشتر سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت چند تن در ارتباط با این موضوع خبر داده بود. کشورهای اوکراین و کانادا که بیشترین قربانی را در سرنگونی هواپیمای مسافربری داشتند، خواستار تحقیقات شفاف در این زمینه و همچنین بازخوانی جعبه سیاه در کشور فرانسه هستند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران رفتار ماموران مرزبانی آمریکا با برخی از ایرانیان را غیر انسانی، غیر قانونی، نقض فاحش حقوق بشر و قابل پیگیری در مراجع حقوق بشری خوانده است. او که روز شنبه در این مورد سخن می گفت، بدون توضیح درباره نحوه پیگیری این موضوع گفت دسترسی نیروهای امنیتی آمریکا به حساب‌های کاربری در فضای مجازی مصداق تفتیش عقاید است. بر اساس گزارش‌ها دست کم 60 ایرانی با تابعیت آمریکایی و دارنده گرین کارت یا کارت سبز یا ویزای تحصیلی در یک دوره کوتاه مدت در مرزهای ورودی به آمریکا متوقف شدند. شورای روابط اسلامی آمریکایی گفته است از کسانی که متوقف شده بودند پرسش‌هایی در مورد دیدگاه‌های سیاسی آنها و مشابه آن انجام شده است، اما اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا با رد این گزارش‌ها گفته است که مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه ماموران این اداره ایرانی آمریکایی‌ها را بازداشته و به خاطر زادگاهشان مانع از ورود آنها به خاک آمریکا شده است جعلی است. منوچهر بختیاری و آصف بختیاری، پدر و عموی پویا بختیاری، از کشته شدگان تظاهرات آبان ماه سال جاری در ایران آزاد شدند. یکی از نزدیکان منوچهر بختیاری و آصف بختیاری در گفتگو با رادیو فردا با خبر تایید آزادی این دو گفت که آنها یک شنبه آزاد شدند. او در مورد اتهامات وارد شده به پدر و عموی پویا بختیاری گفت که آنها به اقدام برای براندازی، تشویش اذهان عمومی و افساد فل ارز متهم هستند. این اتهامات در شرایطی وارد شده که پدر، عمو و مادر پویا بختیاری و تعداد دیگری از خانواده‌شان در پی پافشاری بر برگزاری مراسم 40 او نزدیک به 1 ماه بدون برگزاری دادگاه زندانی بودند. پویا بختیاری 27 ساله یکی از معترضان آبان ماه بود که در کرج به ضرب گلوله کشته شد. و جاناتان هافمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون روز جمعه از بازگشت به خدمت نیمی از 34 سرباز آسیب دیده در پی حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در عراق خبر داد.
16 نفر از نیروهایی که تشخیص پزشکی درباره آنها آسیب دیدگی مغزی بود در عراق درمان شدند و پیشتر به محل خدمتشان برگشتند.
حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه انجام شد. و خبر آخر این که روزنامه والستری جورنال روز شنبه خبر داد که آمریکا عملیات خروج اتباع این کشور از شهر ووهان در چین را با یک هواپیما آماده کرده است. به گزارش رویترز حدود 230 تن از دیپلمات‌ها و شهروندان آمریکایی و خانواده‌شان در این شهر که مرکز شیوع ویروس کرونا بوده به سر می‌برند. والستری جورنال گزارش داده که وزارت خارجه چین اجازه عملیات هوایی را به واشنگتن داده است.
سپاسگزارم از رضا جمالی که خبرها رو به آگاهی شما رسوند و من میزبان شما هستم، محمد زرقامی، در این شامگاه. ورق بزنیم صفحه اول مجله شامگاهیمونو. محمد جواد ظریف به اشفیگل: مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست. و خواهید شنید وزارت دفاع آمریکا حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد 34 مصدوم در پی داشته است. برای شما خواهیم گفت خانواده قربانیان ایرانی کانادایی پرواز اوکراین در صدد طرح شکایت قضایی علیه جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‌های این کشور هستند. و در کنار اون کیف بار دیگر خواستار معرفی و محاکمه مسئولان سرنگونی هواپیمای اوکراین شد. همچنین نگاهی خواهیم کرد به ویروس کشنده کرونا که همچنان جانستان است و از دیده شدن رد تازه این ویروس در اروپا برای شما خواهیم گفت. و البته نگاهی هم خواهیم کرد به مسدود شدن دامنه وبسایت خبرگزاری فارس از سوی آمریکا. فراموش نکردیم فوتبال رو هم از قلم نمیندازیم و نگاهی هم خواهیم کرد به بازی امروز استقلال و الکویت در چارچوب بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا که همکنون در امارات متحده عربی در حال برگزاری پس از حواشی بسیاری که این دور از بازی‌ها برای ایران داشت. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. محمد جواد ظریف در گفتگوی با اشپیگل میگوید اگر تحریم‌های آمریکا برداشته شوند مذاکره با این کشور غیر محتمل نیست. به رغم خواست آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس دستگاه دیپلماسی در حالی از مذاکره صحبت میکنه که در دیگر سو اتحادیه اروپا هم موعد مقرر برای فعالسازی مکانیزم ماشه رو تمدید کرده. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل میگوید مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست و تنها شرط مذاکره برداشته شدن تمامی تحریم‌ها توسط آمریکاست. با این همه علی خامنه‌ای 27 دیماه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی به دست نیروهای آمریکایی مشخصاً گفت با آمریکا مذاکره نخواهد کرد و البته صحبتی از شرط و شروط ایران برای انجام مذاکره هم نکرد.
ما از مذاکره هم ابایی نداریم، البته نه با آمریکا، با دیگران، اما نه از موضع ضعف، از موضع قوت، از موضع قدرت.
آمریکا تنها کشور مورد اشاره آقای ظریف در گفتگو با اشپیگل نبود. سران دولت جمهوری اسلامی ایران از 24 دی که کشورهای اروپایی طرف برجام تصمیم گرفتند مکانیزم حل اختلاف را فعال کنند، شروع به هشدار دادن به اروپا کردند. آقای ظریف نیز در گفتگو با اشپیگل به همین تصمیم اشاره کرده و آن را اطاعت اروپا از آمریکا مینامد و فاجعه توصیف میکند. تبعیت اروپا از آمریکا و استقلال نداشتن پیرو خروج آمریکا از برجام یکی از انتقادهای جمهوری اسلامی ایران از طرفهای باقی مانده در برجام است. روز 30 دی ماه نیز عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفته بود اگرچه اروپایی ها با براه انداختن مکانیزم ماشه خباست کردند، اما باب مذاکره باز است. همان روز آقای ظریف نیز در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت میگوید اقدام اروپایی‌ها فاقد وجه قانونی است و اگر اروپایی‌ها به تعهدات خود بازگردند ایران هم کاهش تعهدات را کنار خواهد گذاشت. رئیس دفتر حسن روحانی هم روز دوم بهمن گفت حسن روحانی در نامه‌ای به رهبران اروپا گفته است اگر پرونده ایران را به شورای امنیت بفرستید ایران از برجام خارج می شود. وزیر خارجه پا را هم فراتر گذاشت و گفت از NPT خارج خواهد شد. خروج از NPT به معنای آن است که ایران هیچ محدودیتی در تولید سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. نکته‌ای که مورد انتقاد اروپا و آمریکاست. اگرچه ایران مصرانه میگوید که تصمیمی ندارد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. حسن روحانی دوم بهمن ماه:
ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما دنبال سلاح هسته‌ای نبودیم. باز هم دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. برجام از بینم بره ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. پادمان هم از بین بره ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. روابط ما خوب باشه یا بد باشه با آژانس دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
در بحبوحه این اظهار نظرها از سوی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه جوزپ بورل رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت پروسه مکانیزم ماشه به دلیل پیچیدگی امر به تأخیر خواهد افتاد. نکته ناروشن در این اظهارات این است که آیا اتحادیه اروپا در مورد سازوکار تکنیکی این مکانیزم اختلاف نظر دارد یا آنکه ترجیح می‌دهد مکانیزم را فعال نکرده و با دلایل سیاسی به سوی عادی‌سازی روابط و تنش‌ها با ایران برود. سه کشور اروپایی طرف برجام با این دلیل که ایران عملاً تعهدات برجامی خود را نقض کرده اعلام کردند که مکانیزم حل اختلاف را به جریان انداخته و نامه‌ای در این رابطه به آقای بورل فرستادند.
وزرای خارجه سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا که از من خواستند سازوکار حل اختلاف را فعال کنم تأکید کردند که هدف از این کار تلاش برای حفظ برجام است و نه جایگزین کردن آن با توافقی دیگر.
از زمان دریافت این نامه تا 15 روز پروسه حل اختلاف باید آغاز می شد. آقای بورل 10 روز پس از دریافت نامه گفت همه توافق کردند موضوع پیچیده است و به زمان بیشتری نیاز داریم. با آغاز مکانیزم حل اختلاف چنانچه طرف های درگیر در برجام به توافقی برای حل اختلافات نرسند، پس از رأی‌گیری در شورای امنیت تحریم های این شورا علیه ایران اجرای شده و به تحریم های آمریکا اضافه خواهند شد.
بله، شنیدید گزارشی بود از سمیرا قرایی که در ارتباط با صحبت های محمد جواد ظریف بود که با اشپیگل صحبت کرده و گفته که مذاکره با آمریکا غیر محتمل هم نیست. در اینجا بگم که استقلال با 3 گل تا اینجا الکویت رو شکست داده و پیروز قاطع میدان، البته باید منتظر مون چون 63 دقیقه از بازی سپری شده. قطعا نگاهی به این بازی خواهیم داشت و نکات فنی این بازی رو با کارشناسان در میون خواهیم گذاشت، اما اجازه بدید که یک آگهی رو با هم بشنویم، پس از اون برمیگردیم و ادامه میدیم با یک گزارش دیگه از آنا رایسکایا و نگاهی خواهیم داشت به مسائل مرتبط با هواپیمای اوکراین و پس از اون باز تلفن‌های شما رو خواهیم داشت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بله، بپردازیم به مسئله هواپیمای اوکراین که همچنان این پرواز پس از هفته ها که از سرنگون شدنش میگذره خبرساز. رئیس جمهوری اوکراین بار دیگه تاکید کرده که کیف از تهران انتظار داره در پایان تحقیقات شفاف مسئولان سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو معرفی و محاکمه کنه، این در حالیه که کشمکش همچنان درباره زمان و مکان بازخوانی جعبه های سیاه هواپیما هم ادامه داره. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
به گفته رئیس جمهور اوکراین، کیف از روز اول احتمال میداد هواپیمای اوکراینی در تهران سرنگون شده. از روز دوم به این امر یقین داشت و در روز سوم و 1 روز پیش از اقرار ایران به شواهد غیرقابل انکار حمله موشکی به پرواز 752 دست یافت. ولودیمیر زلنسکی که در روزهای گذشته برای شرکت در بزرگداشت قربانیان هولوکاست به اسرائیل سفر کرده بود، در مصاحبه با کانال 9 تلویزیون این کشور گفت: علنا نمیتوانستم انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه روم. اما همان روز اول که با بستگان 9 خدمه و 2 مسافر اوکراینی این هواپیما دیدار کردم، به آنها گفتم 100% می دانیم نقص فنی یا اشتباه خلبان منتفی است. و افزود در روزهای اول تمام تلاشمان بر این متمرکز بود که کارشناسان اوکراینی بتوانند به روند تحقیقات بپیوندند. رئیس جمهور اوکراین به کانال 9 تلویزیون اسرائیل گفت:
знаете, там были вопросы какие? Там были глобальные вопросы, там на первый же день в первый же день
когда سوالات فراوان داشتیم. به همان روز اول که کارشناسانمان در تهران کار خود را آغاز کردند، به من زنگ زدند و گفتند در میان بازمانده‌های لاشه هواپیما نه کابین خلبان هست، نه بال و نه صندلی. و طبعاً همراه با همپیمانانمان بر ایران فشار آوردیم که اجازه دهند به تمام شواهدی که ممکن است در آینده از آن استفاده کنیم دست یابیم. و در روز دوم تحت این فشارها این شواهد را پیدا کردیم و متوجه شدیم در میان 7 سناریوی احتمالی که از ابتدا مطرح شده بود، این احتمال در ارجحیت است که هواپیمایمان توسط موشک ایرانی سرنگون شده. اما فوراً این را اعلام نکردیم. اتهامات جدی به استدلال‌های بسیار جدی نیاز دارد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی مصاحبه با روزنامه آلمانی شپیگل با اشاره به اینکه فرد مسئول سرنگونی هواپیمای اوکراینی زندانی شده، منکر هر گونه پنهانکاری از سوی دولت شد و گفت نظامیان ایرانی تنها بعد از ظهر جمعه به وقوع اشتباه پی بردند و بقیه را از آن مطلع کردند. این در حالی است که رئیس جمهور اوکراین طی مصاحبه با رسانه اسرائیلی گفت اقرار ایران نتیجه تحقیقات بهترین کارشناسان اوکراینی و همچنین اطلاعاتی است که آمریکا، بریتانیا، کانادا و اسرائیل در اختیار اوکراین قرار دادند. جمعه روند تحقیقات سانحه پرواز 752 از محورهای مذاکرات ولودیمیر زلنسکی و بنیامین نتانیاهو بود که تیان نخست وزیر اسرائیل با تأکید بر این که ایران در پنهانکاری حقیقت ناکام مانده گفت اسرائیل و اوکراین باید برای مقابله با رژیم‌هایی که به گفته وی تهدید برای تمدن و آینده مشترک دو کشور هستند همکاری کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور اوکراین ابراز اطمینان کرد در اقدام مشترک ایران را مجبور میکنیم مقصرین این جنایات را مجازات کند. وی توضیح بیشتری در این باره نداد و به روند کنونی تحقیقات نیز اشاره نکرد. در آخرین تحول شورای امنیت ملی اوکراین پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد اوکراین بر اهمیت ویژه دستیابی به اطلاعات جابه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده تاکید دارد. ایران در ادامه اظهارات ضد و نقیض خود از بررسی جابه‌های سیاه با مشارکت کارشناسان بین المللی در ایران خبر داد. جمعه کریستینا فریلند، معاون نخست وزیر کانادا گفت کشورش خواستار تحلیل واقعی و مستقل جابه سیاه هواپیمای اوکراینی و شفافیت کامل تحقیقات درباره دلایل این سانحه است. یک روز قبل سازمان امنیت حمل و نقل کانادا در بیانیه اعلام کرد که آماده است هر وقت زمان و مکان بررسی جابه‌های سیاه مشخص شود تیم تحقیقاتی خود را اعزام کند. بیشتر یک تیم کانادایی در تهران و کیف تحقیقات لازم را انجام دادند. همزمان در این بیانیه تأکید شده در چارچوب تحقیقات شفاف کارشناسان بین المللی غیر از جابه‌های سیاه نیازمند به دسترسی به شواهد دیگر نیز هستند. در این بیانیه آمده از اینجا که ایران مسئول بررسی این سانحه است، اطلاعات درباره روند تحقیقات صرفاً می‌تواند با مجوز این کشور علنی شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما بپردازیم به پیام‌های تلفنی شما. یک بار دیگه بگم که بازی استقلال الکویت 3-0 به نفع استقلاله و شهر خودرو الرفای بحرین هم 1-1 فعلا تا اینجا مساوی هستند. تلفن‌های شما رو پیش رو داریم، پیام‌های شما رو بشنویم و برگردیم و باز با شما و در کنار شما باشیم.
آقایون، هواپیمای اوکراینی همونجوری که از اسمش پیداست مال اوکراین بوده. حالا شما هواپیما رو هوا منفجر کردین، حداقل جعبه‌شو پس بدید به اوکراین. آقا جون اگه شما میگی اشتباه کردی، کارت اشتباه بوده، پس دیگه از چیزی که نباید بترسی، حداقل جعبه سیاهشو پس بده.
اینا تا جایی که بتونن، تا جایی که دستشون در بیاد حقیقت رو نمیگن. همونجوری که از اولش مشخص بود، تا جایی تونستن گفتن سانحه، گفتن خطای انسانی، دیگه مجبور شدن که گفتن ما زدیم. الان هم تا جایی که بتونن اینو نمیدن، چون که خودشون میدونن که چی کار کردن. اینا خواسته بودن یه کار کنترل شده بکنن، یه بهره برداری بتونن از این کار بکنن، اما با توجه به ولاحت آقایون نتونستن به هدفشون برسن، بس از کنترلشون خارج شد و الان مونده به دستشون که چیکار بکنن.
سپاه بیش از اون چه که مردم فکر میکردند خرابکاری کرده. همین تحویل ندادن جعبه سیاه به شرکت خارجی نشون میده که زوایای پنهانی هست، خرابکاری های به عمد هست، موشک به عمد پرتاب شده.
من تعجب کردم، اون نماینده مجلس میگه ما باید اون هواپیما رو میزدیم، چاره جز این نداشتیم، اگه نمیزدیم خسارت زیادی به بار میآورد. آقای نماینده تو چقدر بی سوادی، چقدر بی رحمی که میتونی این جملات به زبون بیاری. میدونی چه اشتباه بزرگی کردید؟ اصلا گیریمون موشک دشمن بود یا هواپیمای آمریکایی بود، قصدش یه جا رو بزنه، یه مرکز نظامی رو میزد، 10 نفرم کشته میشد. آقای نماینده سپاه با این اشتباه بزرگ جون 176 نفر انسانهای بیگناه رو گرفت. میدونی یعنی چی؟ هزاران نفر رو عزادار کردی، 80 میلیون خشمگین کردی و یه بی‌اعتمادی بزرگ برای ایران آوردی. آقای نماینده حالا خودتون مقایسه کنید کدوم خسارتش وحشتناک‌تره.
2420221122113 شماره یه پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که میتونید نظرات خودتون رو بر روی اون منعکس کنید. اما بگذارید بریم سراغ یک موضوع دیگه‌ای که خیلی خبرساز شد، در شبکه‌های اجتماعی هم تاثیر خودش رو گذاشت و اون هم گزارش‌هایی بود حاکی از مسدود شدن دامنه وبسایت خبرگزاری فارس توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا. در کنار این گزارش یک گزارش دیگه هم وجود داشت که تاکید می‌کرد نشریه امریکن هرالد تریبیون به ایران وابسته است. شاهین بشیری.
شبکه CNN در پی تحقیقاتی از شرکت‌های بزرگ اینترنتی گزارش داد رسانه امریکن هرالد تریبیون که از سال 2015 راه اندازی شده و چندین نویسنده آمریکایی را نیز با دستمزد جذب کار کرده، از ایران اداره می‌شود و وابسته به رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی است. امریکن هرالد تریبیون در سایت رسمی خود فعالیت این رسانه را بی‌طرفانه و مستقل عنوان کرده، اما شبکه CNN می‌نویسد با نگاهی به محتوای مطالب، خصوصا حملات آن به سیاست خارجی آمریکا، شخص دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور و مواضع تند آن علیه اسرائیل، هیچ یک از خصوصیات رسانه‌های مستقل آمریکایی را نمی‌توان در آن یافت و بیشتر به نظر می‌رسد خط سیاسی رسمی دولت ایران را دنبال می‌کند. سخنگوی فیسبوک هم به CNN گفته است که همکارانشان وقتی سال 2018 صفحه فیسبوک امریکن هرالد تریبیون را بررسی کردند، متوجه شدند که وابسته به رسانه دولتی ایران است و این صفحه را مسدود کردند. شرکت امنیت اینترنتی فایر آی نیز بر این باور است که به احتمال زیاد سیاست امریکن هرالد تریبیون از ایران اداره می شود. بهروز تورانی، کارشناس رسانه ساکن لندن، در مورد امکان بالقوه وابسته بودن یک رسانه آمریکایی به ایران معتقد است:
این که آیا چنین چیزی امکان پذیره یا نه؟ بله قطعا امکان پذیره، همچنان که فرض فرمایید در لندن چندین رسانه ما داریم که با سرمایه اشخاصی از عربستان سعودی یا از کشورهای دیگه داره اداره میشه. در آمریکا هم هر کشوری که دارای پول، هر دولتی که دارای پول، طبیعتا این امکان رو داره که برای روابط عمومی خودش یا برای اطلاع رسانی درست یا برای دیس انفورمیشن یعنی اطلاع رسانی نادرست در واقع بتونه از این رسانه‌ها استفاده بکنه. اما اینکه آیا واقعا ایران نقشی داره در اداره رسانه‌ای در آمریکا، من مطمئن نیستم تا موقعی که از خودمون رسانه چیزی گفته نشه.
امریکن هرالد تریبیون در سایت رسمی خود گفته است هزینه‌هایش را از راه تبلیغات، کمک‌های خصوصی و مردمی تأمین می‌کند. فیسبوک در اوت سال 2018 حساب کاربری این رسانه را همراه با 652 کاربر دیگر به ظن ارتباط با رسانه‌های دولتی ایران مسدود کرد. آن زمان فیسبوک انسداد حساب کاربری امریکن هرالد تریبیون را علنی نکرد، اما سخنگوی این شرکت جمعه 4 بهمن ماه به CNN گفته است که این رسانه نیز در لیست مسدود شده ها بود. همان زمان شرکت گوگل نیز اقدامات محدود کننده ای علیه برخی کاربران به ظن ارتباط مخفیانه با رسانه های دولتی ایران اعمال کرد که امریکن هرالد تریبیون یکی از آنها بود. در همین حال خبرگزاری فارس هم جمعه شب 4 بهمن ماه اعلام کرد وبسایت این خبرگزاری با دامنه farsnews.com به دستور وزارت خزانه داری آمریکا مسدود شده است. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشت در ایمیلی که از طرف سرویس دهنده بین المللی این دامنه برای خبرگزاری فارس ارسال شده، به صراحت دلیل این انسداد را دستورالعمل مقرر شده توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک و قرار گرفتن این خبرگزاری در فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم عنوان شده است. این نخستین بار است که یک وبسایت خبری در ایران مشمول تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی می‌شود. اما خبرگزاری فارس در عین تحریم شدن و از دست دادن دامنه اینترنتی خود، هنوز در شبکه‌های اجتماعی آمریکایی همچون توییتر حضور و فعالیت دارد. وبسایت خبری واشنگتن فری بیکن می‌گوید وزارت خزانه‌داری آمریکا به پرسش‌هایی در این باره هنوز پاسخ نداده است. با این حال در نخستین واکنش به این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا، یک عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ایران ضمن اعلام خبر بازگشت سایت‌هایی که به دلیل تحریم‌های آمریکا حذف شده بودند، از شرکت‌ها و سایت‌ها درخواست کرد برای پیشگیری از مشکلات اینچنینی با شرکت ارتباطات زیرساخت تماس بگیرند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید از مسدود شدن دامنه وبسایت خبرگزاری فارس توسط آمریکا و گزارش دیگه‌ای که تاکید می‌کنه نشریه امریکن هرالد تریبیون به جمهوری اسلامی ایران وابسته است. سخنگوی پنتاگون گفته که 34 نفر از سربازان آمریکایی در جریان حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به 2 پایگاه نظامی آمریکا در خاک عراق دچار آسیب و ضربه مغزی شدند. آماری که البته باید این نکته رو بهش اشاره کرد در مغایرت کامل با آماری که جمهوری اسلامی ایران ارائه داده بود. جزئیات بیشتر این گزارش رو از سمیرا قرایی پی می‌گیریم.
ساعتی پس از حمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در خاک عراق در بامداد 18 دی، رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که هیچ یک از نیروهای آمریکایی در جریان این حملات آسیب ندیدند.
No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained at our military bases.
آمار هیچ تلفات در حالی از سوی آمریکا ارائه می‌شد که مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی بودند 80 تن کشته و 200 نفر زخمی شدند. جمهوری اسلامی در حالی خبر از کشته شدن 80 تن می‌داد که امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه می‌گفت ایران در جریان این حملات به دنبال کشتن افراد نبوده.
عرض کردم دنبال کشتن نبودیم، ولی می‌دونیم کشته‌های زیادی دادن. خود پنتاگون هم اعلام کرد که در حال برآورد خسارت‌ها و شمارش کشته‌ها اینا هستیم، خودشون هم اعلام کردن نه تلفات سنگین داشتن، قدری خواستن محترمانه از این کنار موضوع عبور کنن.
اما به مرور زمان از سوی نهادهای نظامی آمریکا آمار دیگری منتشر شد که نه با گفته‌های دونالد ترامپ می‌خواند و نه با ادعای 80 کشته جمهوری اسلامی ایران. سنتکام هفته گذشته گفت 11 سرباز آمریکایی در جریان حمله جمهوری اسلامی ایران دچار ضربه مغزی شدند. اما روز جمعه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفت که این آمار 34 نفر است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید 17 سرباز پس از مداوا ترخیص شدند و به عراق بازگشتند. 8 سرباز نیز برای درمان از عراق به آلمان و سپس به آمریکا منتقل شدند و 9 سرباز نیز همچنان در کشور آلمان تحت مداواند.
16 نفر از نیروهایی که تشخیص پزشکی درباره آنها آسیب دیدگی مغزی بود در عراق درمان شدند و پیشتر به محل خدمتشان برگشتند.
عبارت ضربه مغزی همون چیزی بود که دونالد ترامپ روز چهارشنبه در داووس از آن به عنوان سردرد یاد کرده بود.
I heard that they had headaches
and a couple of other things, but I would say and I can report it is not very serious.
سخنگوی پنتاگون مشخصا میگوید که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا بلافاصله بعد از حمله در جریان جراحات وارده به سربازان قرار نگرفته. همان زمان به رغم هشدارهای پی در پی آمریکا به ایران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، بین تحلیلگران این مسئله مطرح شد که چون حمله ایران به پایگاه عین الاسد تلفات و خساراتی نداشته، آمریکا دست به اقدام واکنشی نزده و دونالد ترامپ از باز بودن آغوش آمریکا به روی صلح گفته است. اما ضربه مغزی یا TBI بر اثر شدت آن طبقه بندی می شود و هنوز روشن نیست که مغز سربازان آمریکایی تا چه میزان آسیب دیده و این آسیب ها تا چه میزان بر حرکات فیزیکی، گفتار و هوشیاری چشمای آنها تأثیر گذاشته است.
شنیدید گزارش سمیرا قرایی رو که نگاهی داشت به صحبتایی که پنتاگون کرده در خصوص اینکه 34 تن از سربازان آمریکایی در جریان حمله‌ای که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دو پایگاه نظامی آمریکا توی خاک عراق انجام داد دچار آسیب و ضربه مغزی شدند. اجازه بدید که ادامه بدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک مطلب دیگر. این روزها حتما شنیدید درباره ویروس کرونا. در ادامه تلاش‌هایی که دولت چین برای کنترل و جلوگیری از انتشار این ویروس جدید انجام داده، خبرهایی هم بامداد شنبه منتشر شد. این خبرها نشون میداد که این ویروس برای اولین بار در اروپا هم دیده شده. جزئیات بیشتر در گزارش کیان معنوی.
خانم اینس بوزن وزیر بهداشت فرانسه جمعه شب تایید کرد که حداقل 3 مورد از ابتلا به ویروس مرتبط با ویروس کرونا در این کشور مشاهده شده است. 2 بیمار در پاریس و 1 بیمار دیگر در شهر بوردو در این کشور بستری هستند. وی میگوید 2 بیمار عضو 1 خانواده هستند و یکی از بیماران در سفر به چین از شهر ووان عبور کرده است. علاوه بر فرانسه، مواردی نیز در ایالات متحده در شهرهای سیاتل و شیکاگو و در استرالیا در استان ویکتوریا مشاهده شده. کشورهای دیگر ژاپن، فیلیپین، کره جنوبی، تایوان، تایلند، سنگاپور، نپال و عربستان سعودی هستند که گفته می شود علائم مشابهی با ویروس مرموز احتمالاً مرتبط با ویروس کرونا دارند. برخی از خبرها نیز حاکی از آن است که منشأ این ویروس ناشناخته که هنوز واکسنی برای آن تهیه نشده در بازار غیرقانونی در شهر ووان چین بوده است. حسین کیوانی، استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در مورد مشخصات ویروس جدید در چین میگوید.
ویروس های کرونا اخیراً از سال تقریبا 2003 به بعد، یکی به نام سارس اومد، بعدم مرس اومد و این هم اخیراً به نام ووهان کرونا ویروس هست که ویروس جدید کرونا هست. این ویروس های کرونا معمولا از حیوانات به انسان منتقل میشه، همونطور که اون ویروس سار که یک علائم تنفسی شدید ایجاد میکرد از خودپاش و نوعی گربه به انسان منتقل میشد و بعد از انسان به انسان منتقل میشد. بعد از سارس مرس اومد در 2012 که از عربستان سعودی شروع شد به دلیل حالا پرورش شتر در اون منطقه و اینکه تماسی که انسان با شتر داشت و بعد هم از انسان ها بعضن به به انسان هایی که منتقل شد. اینا وقتی که ویروس ها وارد یک جامعه میشن، مخصوصا ویروس های گروه کرونا ویروس و خیلی ویروس های دیگه مثل اولین بار که آنفولانزا وارد شد، یه مرگ و میر بالایی دارن، به شدت هم ممکنه منتشر بشن. که خب در مورد این ویروس ها مثلا سارس حدود 9.5% مرگ و میر داشت کسایی که مبتلا می شدن، در مورد مرس شدیدتر بود 35%. این ویروس جدید، این هم از حیوانات منتقل شده ولی هنوز ما نمیدونیم که منشأ و اون حیوان که در واقع مخزن این ویروس بوده چی بوده. فقط میدونیم که در اون بازار عمده فروشی که غذاهای دریایی رو میفروختن این ویروس از اونجا نشأت گرفته در شهر ووهان چین، ولی شدت شبیه به سارس و مرس نیست و مرگ و میری هم که تا الان ایجاد کرده یه مقداری کمتر از اون دو تا کرونا ویروس قبلیه که در سال 2003 و 2012 در واقع آندمی ایجاد کرده و بعدا در بعضی نقاط دیگه دنیا هم منتشر شده. برابر بنابراین من فکر میکنم که این انتشار محدود میشه، مخصوصا با اقدامات که سازمان بهداشت جهانی انجام داده و کشورهای دیگه انجام دادن. اما این که این ویروس چقدر میتوند انسان به انسان منتقل بشه و مخزنش چی هست و شدتش حتی چقدر هست، این هنوز مسائلی هست که ناشناخته است برای دانشمندان. فقط همین اقدامات احتیاطی که میکنن که ببینن کمتر بتونه ویروس منتشر بشه، اون محدودیت های مرزی که ایجاد کردن، بستن اون بازار، اینا فعلا کمک میکنه که بتونیم این آندمی رو در واقع محدود بکنیم به همون چی.
شیوع این ویروس تنفسی تا کنون در چین 41 قربانی گرفته و گزارش ها حاکی از مبتلا شدن 1287 مورد در 29 استان این کشور است. دولت چین روز جمعه برای جلوگیری از شیوع این ویروس مرگبار شهروندان 8 شهر با جمعیتی حدود 25 میلیون نفر را قرنطینه کرد. از مهمترین آنها شهر ووان در استان هیوبی با 11 میلیون جمعیت است که استفاده از ماسک صورت برای پوشاندن دهان و بینی در محل‌های عمومی برای شهروندان اجباری شد. همچنین ترمینال‌های حمل و نقل عمومی از جمله ایستگاه‌های قطار، فرودگاه‌ها و مترو در این شهر تعطیل شدند. تنها در استان هیوبی تا کنون 39 تن جان خود را از دست دادند. روز شنبه رئیس اجرایی منطقه ساحلی خودمختار هنگ کنگ برای محدود کردن پیوندهای این شهر با سرزمین اصلی چین با ارائه بسته‌ای از اقدامات پیشگیرانه وضعیت ویروس اضطراری در این منطقه اعلام کرد. برخی خبرها نیز حاکی از آن است که رفت آمدها در ورودی‌ها و خروجی‌های پکن پایتخت نیز به شدت کنترل می‌شود. هنوز تلفات جانی در سایر کشورها گزارش نشده است. به گفته حسین کیوانی، استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران، این ویروس در ایران دیده نشده.
ایران هنوز خب این ویروس گزارش نشده، ولی خیلی هم بعید نیست که در کشور ما هم از طریق مسافری یا حیوان بیاد. من فقط یک توصیه میکنم ما خیلی در تماس با حیوانات وحشی مخصوصا نباشیم. حیواناتی که جایگاه زندگیشون در حیات وحش هست و در مناطق دور از دسترس تماس انسان ها زندگی میکنن، ما اونها رو به جامعه انسانی منتقل نکنیم. از تماس خیلی نزدیک با اینها پرهیز بکنید که این ویروس های نوظهور که در واقع ویروس های مشترک بین انسان و حیوان هستند کمتر به ما منتقل بشه و کمتر در جامعه انسانی جا بگیره.
در همین حال سازمان بهداشت جهانی روز شنبه اعلام کرد که هنوز کمی زود است شیوع این بیماری را یک تهدید گسترده ارزیابی و برای آن وضعیت اضطراری جهانی اعلام کنیم.
برای شنیدید گزارش کیان معنوی رو در مورد ویروس کرونا، ویروس کشنده‌ای که جانستان هست و برای اولین بار هم در اروپا دیده شده. بریم به آلمان، جایی که آنگلا مرکل و رجب طیب اردوغان با هم دیدار کردند و درباره مسائل منطقه از جمله آینده سوریه و همچنین لیبی که این روزها خیلی خبرساز هم بود و کنفرانسی هم در آلمان برگزار شد با هم به گفتگو پرداختند. بشنویم از شهرام میریان همکار ما در آلمان.
پس از گذشت 6 روز از دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در برلین، این دو سیاستمدار باری دیگر اما این بار در استانبول با هم ملاقات کردند. اردوغان یک شنبه گذشته جزء 10 تن از سران کشورهایی بود که برای شرکت در کنفرانس برلین با هدف رسیدگی به اوضاع ناآرام لیبی به پایتخت آلمان آمده بود. در این کنفرانس کشورهای شرکت کننده برای پیدا کردن راه حلی جهت گذار از جنگ داخلی در لیبی و آتش‌بسی پایدار در این کشور به توافق رسیدند. در دیدار مرکل از ترکیه هم بار دیگر اوضاع لیبی که نه تنها امنیت این کشور بلکه صلح جهانی را هم به خطر انداخته مورد بحث قرار گرفت. رئیس جمهور ترکیه در نشست مشترک خبری در استانبول گفت کشورش از دولت وفاق ملی لیبی به ریاست فائز السراج که از سوی سازمان ملل و جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده همچنان حمایت می کند و نخواهد گذاشت خواهران و برادران لیبیاییش تنها بمانند. وی سپس نوک حمله خود را متوجه ژنرال خلیفه هفتر کرد که بر نزدیک به 80% خاک لیبی تسلط دارد. اردوغان در ادامه یادآور شد اگر جلوی حملات و پیشروی این ژنرال به تریپولی پایتخت لیبی گرفته نشود، این احتمال وجود دارد که لیبی بدل به سوریه دیگری شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در این نشست خبری در استانبول با اشاره به ضرورت برقراری آتش‌بسی پایدار در لیبی از شورای نظامی، نهادی که در کنفرانس لیبی در برلین تشکیل شد، خواست نمایندگان دو طرف متخاصم فائز السراج و ژنرال حفتر در لیبی را برای انجام گفتگو دور هم جمع کند. مسئله دیگری که در نشست خبری استانبول مطرح شد، قرارداد نزدیک به 4 سال پیش میان ترکیه و اتحادیه اروپا بود. آنگلا مرکل در این ارتباط گفت برداشتش این است که این اتحادیه در نظر دارد علاوه بر مبلغ مقرر 6 میلیارد یورو، شماری کمک‌های انسانی دیگر نیز در اختیار ترکیه قرار دهد. رئیس جمهور ترکیه به 400 هزار ساکنان آواره از ادلب هم که در پشت مرزهای کشورش در منطقه امنی در چادر زندگی می کنند اشاره کرد و گفت هلال احمر ترکیه در حال آماده سازی خانه های موقتی برای این پناهجویان تازه وارد است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در این نشست خبری در استانبول آمادگی کشورش را برای کمک به آن دسته از شهروندان سوری که از ادلب گریخته‌اند اعلام کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی نزدیک